رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقه بین المللی جودو ابوظبی گرند سلم که شب یکشنبه 23 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب به پایان رسید، مدال برنزی به دست آورد. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت از دور دوم پرداخت. او در این دور بکمورد التیبویف را از ازبکستان شکست داد و به دور چهارک نهایی راه یافت. تیمور در چهارک فینال نماینده آذربایجان جمال غمزدخانوف را مغلوب کرده به نیم فینال برآمد، ولی پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی قوازمایی را به لوکاس کرپالیک از جمهوری چخ باخت. تیمور رحیموف 25 ساله برای مدال برنزی برگشتگیری 23 ساله اسلوواکیا ماریوس فیزل پیروز شده مقام سوم را کسب کرد. در وزن بیش از 100 کیلو لوکاس کرپالیک چخ که در قوازمایی نهایی جور سپیچکرسی هلندی را شکست داد مدال طلا گرفت. تیمور رحیموف که در ریتینگ یاردبندی جهانی جودو مثل پیشین در مقام اول است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون وی در حیات دسته منتخب جودوی تاجیکستان در باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان برگزار می شود شرکت خواهد کرد. آقای رحیموف افزود:
من چخلی که در پیش گفته بودم و نقشه‌ای که موندگیم، ارزو و هوسهایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم. همین خطاگیه که در اینجا شد اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنیم و امیدوارم خوبتر بازمی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
در مسابقه بین المللی جودو ابوظبی گرند سلم به حیط دسته منتخب تاجیکستان 10 ورزشگر، 8 مرد و 2 زن داخل بود. از بین آنها تنها تیمور رحیموف مدال گرفت. اینچنین نتیجه های نشان داده جهانگیر مجیدوف و کامرانشاه استاپریان قابل ذکر است. هر دو در وزن تا 90 کیلو هنرنمایی کردند. جهانگیر مقام پنجم و کامرانشاه مقام هفتم را کسب نمودند. در سبقت مردان مسلمبیگ کریموف در وزن 60 کیلو، شهباز سید ابرارف در وزن 66 کیلو، محمد شریف نجم دینف در وزن 73 کیلو، شادمان ریزایف در وزن 81 کیلو، ابوبکر اکابر در وزن 100 کیلو، اینچنین در سبقت زنان شاهیده قلندر و در وزن 57 کیلو و مولوده آدینای و در وزن 63 کیلو در دورهای مقدماتی ناکام شدند. شاهیده قلندر و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او از این مسابقه بین المللی تجربه خوب کسب کرد و افزود:
برای المپیاد راحت گرفتم و ما کمک میکنم، استیپندیای کمیته المپی رو با من میدین تا حاضر $300 تلاش دارم که با من راحت داده شود که در آنجا برآمد کنم.
در مسابقه بین المللی جودو در ابوظبی که باری هفتم با مقام گرند سلم یا تاسکلاه بزرگ صورت گرفت، بیش از 400 ورزشگر از 65 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک کردند. رقابت ها در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان برگزار شد. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقه در حساب عمومی دسته منتخب گرجستان جای اول را صاحب گشت. منتخب فرانسه جای دوم را از آن خود کرد. منتخب چین جای سوم را گرفت. منتخب تاجیکستان با کسب 1 مدال برنزی، 1 مقام پنجم و 1 مقام هفتم در بین 65 کشور در جای 22 قرار گرفت. غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی شدند. به برندگان مدال طلا 5000 یورو، مدال نقره 3000 یورو و به صاحبان مدال برنزی 1500 یورو تقدیم گردید. اینچنین شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در ردبندی جهانی جودو شدند. باید گفت که نتیجه های پهلوانان تاجیک سال گذشته در مسابقه مذکور در ابوظبی خوبتر بود. آنها 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 برنج گرفتند. در وزن تا 90 کیلو کامران شاهی استاپریان مدال نقره و در این وزن جهانگیر مجیدوف مدال برنج به دست آوردند. مدال دیگری برنج را تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو صاحب شده بود. دبیرانی کلی کمیته های المپیک قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان مسئله از نو احیا نمودن بازی های آسیای مرکزی را بررسی کردند. در این باره سامانه رسمی کمیته المپیک قزاقستان خبر داده است. به اطلاع منبع در پایتخت جمهوری کره شهر سئول در دایره اسمبلی کلی اسوسیاسی کمیته های ملی المپیک جلسه کمیته های ملی المپیک کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. موضوع اساسی روزنامه جلسه از نو احیا کردن بازی های آسیای مرکزی بود. جانب ها به موافقه رسیدند که برنامه ورزشی را یک جای تهیه نموده همچنین در 2 سال آینده بازی ها را از نو گذرانند. کشوری میزبان و سنه برگزاری بازی ها بعدتر معین کرده می شود. ضمناً از سال 2015 قزاقستان رئیس شورای المپی آسیا آید به منطقه آسیای مرکزی می باشد. در مجموع طبق تقسیمات شورای المپی آسیا به منطقه 7 کشور شاملند: افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران. بازی های آسیای مرکزی تحت سرپرستی کمیته بین المللی المپی برگزار می شوند. اولین بازی های آسیای مرکزی سال 1995 در تاشکند دایر شده بود. سپس بازی ها در الماتو، بیشکیک و دوشنبه دایر گردیدند. هرچند بازی ها باید در 2 سال یک مراتبه برپا شوند، اما بعد سال 2003 برگزار نشدند. بعد نتیجه گیری بازی های دوره 18 قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 21، 22 و 23 اکتبر برگزار شدند، دوره دومی مسابقات به پایان رسید. از 5 بازی دوره 18 4 تاش با نتیجه مساوی خاتمه یافت. بازی روشنی کلوب و خطلانی باختر با حساب 1-1 انجام پذیرفت. اصل دین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
روزی امروزه با دسته حریف، دسته روشن کلوب، بسیار وزمین گذشت. اون عملهایی که ما خواستیم از طرف فوتبال بازون بینیم متاسفانه اجرا نگشتن، خصوصا ضربه های خوبی گلزنه که در نزد دروازه حریف با وجود آوردن بازیگران ما. دسته حریف نیز با یک تیاری خوب اومدن امروز بازی خوب نشان دادن.
بازی های دیگر میانی دسته های خوجند شهری خوجند و اسخطه خوجند، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و استقلال دوشنبه نیز با حساب 1-1 با آخر رسیدند. بازی بین تیم های روشن ظفرآباد و ریگر تدزی ترسونزاده بدون گل انجام یافت. در یک دیدار میزبانان غالب شدند. استرفشن شهری استرفشن بر فیسکند واسه با حساب 1-0 پیروز گردید. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با کسب 39 امتیاز در جای اول است. خطلان و روشنی کلوب که 28 امتیازی گرفتند متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. دوره سوم قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی امسال در شکل نو صورت می گیرد. در این مرحله دسته ها به دو گروه تقسیم می شوند. امتیاز هایی در دوره های یکم و دوم گرفته شده حفظ می گردد. از روی نتایج دو مرحله گذشته 5 دسته بهترین در گروه آ در یک دوره بازی کرده در جدول مسابقات جای های از یکم تا پنجم را اشغال می کنند. اینها دسته های استقلال، خطلان، روشنی کلوب، خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش می باشند. 5 دسته باقی مانده استرفشن، فیسکند، اسخاتا، روشنی ظفرآباد و ریگر تدس در گروه بی در یک دوره بازی کرده جای های از ششم تا دهم را اشغال می نمایند و برای نگاه داشتن موقعشان در لیگ عالی تلاش می ورزند. 2 دسته ای که در جدول جای های آخر را می گیرند به لیگ اول می گذرند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به جیو جیتسو که از 27 اکتبر تا 8 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عرب برگزار می شود اشتراک می کنند. تاجیکستان را در این مسابقات 11 ورزشکار نمایندگی می کنند که در بین آنها غالبان و جایزه‌داران مسابقات بین المللی به مثل سنت الله اودینایف در وزن 46 کیلو، محمد جان خوجایف و عباد الله عبادوف هر دو در وزن 56 کیلو، رشید نعمتف در وزن 73 کیلو و معروف جان نظرزاده در وزن 94 کیلو هستند. اینچنین در مسابقه میان ورزشکاران معلول عبدمنان رحیموف در وزن 77 کیلو هنرنمایی خواهد کرد. جیو جیتسو یک نوع محاربه های آمیخته است که هم اصول های گوشتی را دارد و هم اصول های مشت‌زنی و کیک باکسینگ را. این نوع ورزش از ژاپن برخواسته به تدریج در سراسر دنیا گسترش یافته است. فدراسیون جیو جیتسوی تاجیکستان سال 2011 تشکیل شده است. حالا در کشور حدود 2,500 نفر با جیو جیتسو مشغولند که در بین آنها دختران هم هستند. جیو جیتسو اولین بار با برنامه بازی های 18 تابستانه آسیایی که سال 2018 در شهرهای جاکارتا و پلمبنگ اندونزیا برپا گردید داخل شده بود. مسابقات قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 15 ساله که از 21 تا 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد با پیروزی منتخب ازبکستان به پایان رسید. در دور آخرین مسابقات منتخب تاجیکستان از تیم ایران با حساب 0-1 مغلوب شد. در دور اول دختران فوتبال بازی تاجیک از منتخب ازبکستان با حساب 0-6 شکست خورده بودند. در این مسابقات دسته های منتخب دختران زیر 15 ساله تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک کردند. همگی 3 بازی دایر گردید. بازی میان دسته های ایران و ازبکستان با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب دسته های منتخب ازبکستان و ایران 4 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها دختران فوتبال بازی ازبک مقام اول را کسب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز شدند. تیم ایران برای مقام دوم با مدال های نقره مکافاتانیده شد. به دسته میزبان تاجیکستان برای مقام سوم مدال های برنجی تقدیم گردید. مدینه فوزیلوه بهترین بانوی فوتبال باز در تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر به رشد فوتبال زنانه در کشور توجه زیاد شده است. خانم فوزیلوه افزود:
فوتبال سلامتی آدم رو بهتر میکند، آدم رو صحتمند میکند، جسم آدم رو سالم میکند. برای همین من به دختران تاجیکستان گفتنیم که آمده فوتبال بازی کنند و نام تاجیکستان رو بلند بردارند.
از روی نتیجه گیری مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی جایزه فیر پلی به منتخب تاجیکستان سپرده شد. جایزه ویژه نصیب تیم ایران گردید. مهربان ایگنبردی و حملگر منتخب ازبکستان که 4 گل زده است بهترین نشانزن شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتی و خانوادگی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
گل خوش رویا که خوش بویا که شانه بزن بناز بناز بر مویا که ای گل خوش رویا که خوش بویا که شانه بزن بناز بناز بر مویا که شانه بزن بناز بناز بر مویا که
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی، از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیو زمانه هم کار میکند. مؤلفه رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثری نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده. این اثری نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود، مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است، تا حال واکنش گرفتید؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو می‌خوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشابینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درس‌های عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه، از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادند که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که اون را منتشر کنند. بسیار شباهت با کاماسوترا داشت و کاماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست، درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همانطور که می‌دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن هایی که ما داریم غالباً مردانه است و ما دنیای مردانه مردم آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد می‌شنویم، می‌خوانیم و می‌نویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکل روبرو نمی کنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. بله. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانن و همان گونه که ما زنها محدودیت‌هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. بله. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم می‌بینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله. اکثر قهرمان های اثرهای شما زن های جوان، برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا بنویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در آنجا زیری مثلا فشار زیری انتقاد نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروخ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه تر می نویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان بر جا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای اون که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشناخته. متاسفانه هزاران هزاران میلیون زنها میمیرند.
تشکر. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شاهزاده نظرزاده در مهمانی رادیو آزادی.